طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 24 پیوندهای امت اسلامی. شنبه 20 مهر ماه 1353 شمسی، 25 رمضان.
اولا قبل از آنی که شروع کنیم به بحث، یک حدیثی رو از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر دوستان و برادران می آورم. در اون حدیث از قول پیامبر خدا اینجور نقل شده که رحم الله عمل عملا فاتقنه، یعنی خدا رحمت کند کسی را که هر کاری رو انجام می دهد محکم و متقن انجام بده، در کارها محکم کاری بکنه، یعنی فکر احتمالات رو هم در کارها بکن، احتمال خاموشی برق، احتمال خرابی میکروفون، احتمال ده ها حادثه دیگر از این قبیل. پیش آمده امروز یه درسی شد برای ما. چقدر خوبه که ما قبلا به فکر پیش آمدهای احتمالی باشیم. مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه ای از نهج البلاغه همین مطلب رو بیان می کنم. می فرمایند من مثل اون حیوان گیج بیهوش توی لانه نمی خوابم تا صیاد بیاید مرا بگیرد، بلکه از پیش آمدها، از اونچه که برای من پیش آمده و اتفاق افتاده، برای فهم مسائل بعدی استفاده می کنم، تجربه می اندوزم. و این یه درسی است برای ما که در همه مسائل زندگی از اون چه گذشته است تجربه ها بیندوزیم برای اون چه باقی مونده است. به حساب احتمالات و پیش آمد ها رو بکنیم، فکر بکنیم که خواهش میکنم ما داریم حالا حرف میزنیم. بحث دیروز ما، اجازه بدید خلاصه صحبت کنم، اگرچه که بحث محتاج تفصیله و البته من هم تفصیل خواهم داد بحث رو تا اونجایی که لازم بدونم که ادامه پیدا کنه، تا یه روز دیگه یا دو روز دیگه ادامه میدم تا مطلب روشن بشه. به طور خلاصه اونی که در دنباله باب بحث ولایت لازم عرض بشه اینه که یک جامعه اسلامی و یک جمعیتی که به عنوان امت اسلامی تشکیل شدن، یعنی با مقررات الهی و با طرز فکر الهی و با قانونگذاری و اجراء قانون به وسیله قدرت الهی این جمعیت دارن اداره میشن، که امت اسلامی اسمش رو میگذاریم. این امت اسلامی اگر بخواهند ولایت را به اون معنای قرآنی که دیروز گفتم، یواش یواش میرسیم به اون معنای ولایت در ذهنهای خواص، اون ولایتی در ذهن عوام هست اون رو حالا کار نداریم، اون ولایتی در ذهن خواص هست یعنی فضلا و دانایان و دانشمندانی که واردن در معارف اسلامی و شیعی، میرسیم حالا به اونجا. اما حالا بس فعلا از ولایت قرآنی است. اگر بخواهند برسند به اون ولایت قرآنی، اون ولایتی که در قرآن مطرح شده، امت اسلام بخواست او رو تأمین کنه برای خودش، دو جهت رو باید مراعات کنه. یه جهت، جهت ارتباطات داخلی در داخل جامعه اسلامی، یه جهت، جهت ارتباطات خارجی است، یعنی رابطه عالم اسلام با امت اسلام و جامعه اسلامی با جوامع دیگر. در زمینه ارتباطات داخلی، امت اسلام اون وقتی دارای ولایت به معنای قرآنی هست که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح‌های گوناگون رو در خودش تأمین کنه. هیچ گونه تفرق و اختلافی در سرتاسر امت عظیم اسلامی نباشه. صفهای گوناگون در داخل این امت تشکیل نشه. اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسلامی با هم دیگه به جنگ برخواستن، مثلا فرض کنید که یک گروهی در شرق ممالک اسلامی با یک گروهی در شمال شرقی ممالک اسلامی مثلا عرض میکنم، اگر بنا کردن با هم دیگه محاربه کردن و جنگیدن، قاعده بر اینه، دستور قرآنی بر اینه که بقیه مسلمان ها هر چه می توانند سعی کنند تا میان اون دو مخاصم و متخاصم رو آشتی بدن. اگر دیدن که بین این دو مخاصم یکی حاضر آشتی کنه اما اون دیگری حاضر نیست آشتی کنه، یا حرف اون دیگری حرف زوری هست در حالی که حرف این یکی حرف حقیه، و اون آدمی که طرفدار زور هست حاضر نیست که تن به حرف حق بدهد و به سخن حق بگراید، در این طور جایی تمام عالم اسلام باید یک دست بشن، هم دست بشن، برن سراغ اون زورگو و اون رو ساکت کنن، با او به ستیزن تا او را بر سر جای خود بنشانن. آیه قرآن ها: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، اگر دو طایفه، دو گروه از گروه های مسلمان با یک دیگر جنگیدند، فاصلحوا بینهما، بین این دو گروه مسلمان رو اصلاح کنید، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر میان این دو گروه یک گروه بر دیگری ظلم کرد، بغی و تجاوز و تعدی روا داشت و زور گفت و قلدری خاص بکنه، فقاتل التی تبغی، با اون که زور میگوید بجنگی، حتی تفیع الی امر الله، تا مجبور بشه برگرده به فرمان خدا، ناچار بشه فرمان خدا رو قبول کنه. این دستور خداست در زمینه حفظ وحدت در داخل جامعه اسلامی. اما اگر چنون که و اما در زمینه روابط خارجی، در زمینه روابط خارجی عالم اسلام باید سعی کند، امت اسلامی باید سعی کند روابط خود رو جوری تنظیم کنه با دنیای غیر مسلمان و غیر این امت که یک ذره تحت فرمان اونها قرار نگیره. یک ذره تحت تأثیر افکار اونها قرار نگیرید. یه مختصر سیاست مستقلش تحت تأثیر سیاست های اونها از استقلال نیفت. همجبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با اونها به کلی ممنوعه، در صورتی که این پیوستگی موجب بشود که امت مسلمان تحت تأثیر قرار بگیرد. که داستان معروفی در اینجا هست که من ده حالا تفصیلش رو نمیگم، روایتیست که در نوع کتب معتبر شیعه این روایت ذکر شده، مربوط به زمان امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه هست، که سکه عالم اسلام رو از کشور روم می آوردن و او یه تهدیدی کرد و اینها موندن در مونده. اون وقت امام علیه السلام ارشاد کرد دستگاه خلافت را، خیلی عجیبه ها، این تنها نقطه ایست که یکی دو مورد استثنائی که بنده می بینم ائمه خدا علیه السلام مختصر روی خوشی به دستگاه خلافت نشون دادن، یکیش اینجاست، راهنمایی کرد دستگاه خلافت رو و فرمود که سکه رو اینجوری میریزید، بلد نبودن سکه زدن رو نقره ها رو، نمیدونستن که اندازه ها رو از کجا فراهم کنن و چجوری تعمیل کنن، اندازه یک درهم و نیم درهم و اینایی که باستی بسته به قشت سکه زده بشه. امام راهنمایی شد. بنابراین از لحاظ روابط خارجی یک ذره تأثیر پذیری از جناح ضد اسلامی یا غیر اسلامی، مخصوصا ضد اسلامی، ممنوعه. حق نداره جامعه اسلامی و امت اسلامی که پیوند خودش رو با دنیای خارج از اسلام جز به صورت فرادست بودن، بالا دست بودن برقرار کنه. یعنی اگر چنانچه یه رابطه میان امت اسلامی و امتی غیر مسلمان بنا شد برقرار بشه، رابطه استثماری، مثلا فرض کنید از قبیل ماجرای تنباکو و کمپانی رژی که آقایون میدونید و شنیدید، حالا به صاحب نداره این رابطه رو ببنده. یا فرض بفرمایید مثل اون سلاطین و حکام مغولی هندوستان که اجازه دادن دولت‌های خارجی بیان کمپانی مثلا اون رو تأسیس بکنن، اولی بر خلاف ولایت عالم اسلام انجام دادن. جایز نبود این کار که بگذارن کمپانی بیاد، چون میدونستن، یا اگر نمیدونستن باید میدونستن، باید بدونن، باید میدانستن که کمپانی مثلا هند شرقی وقتی که وارد اون منطقه شد، وارد اون سرزمین شد، چه بلایی به روزگار اون مردم در خواهد آورد و چگونه سرطان استعمار رو تا رگ و پی اون شبه قاره عظیم خواهد گسترانید. باید میفهمیدن اینا رو، نفهمید. و عالم اسلام و امت اسلامی اجازه نمیده هرگز این گونه روابط رو. این که خواستم توجه داشته باشی، این که میگیم با دولت‌های غیر مسلمان و با امم غیر مسلمان رابطه ها قطعه، نبی این معناست که عالم اسلام و امت اسلامی در انزوای سیاسی به سر خواهد برد. نه، مسئله مسئله انزوای سیاسی نیست که خیال کنید که عالم اسلام با هیچ کس نه رابطه بازرگانی داره، نه رابطه سیاسی داره، نه رابطه دیپلماسی داره، نه سفیر میفرسته، نه سفیر میگیره. نه، اینجور نیست. روابط معمولی داره، ولایت با اونها نداره، پیوستگی با اونها نداره، پیوند جوهری و ماهوی با اونها نداره، اونجوری نخواهد بود که اگر اونا خواستند بتوانند عالم اسلام رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. ولایت پس دو رویه دارد، ولایت قرآنی، یک روی این که در داخل جامعه اسلامی همه عناصر بایستی به سوی یک هدف، به سوی یک جهت، با یک راه، با یک گام قدم بردارند. در خارج از جامعه اسلامی امت اسلامی بایستی با همه بلوک بروک ها و جناح های ضد اسلامی پیوند های خود رو بکسلد. اینجا یه نکته دقیقی وجود داره که میرسانه ولایت به این معنا رو که در قرآن آمده به همون معنای ولایتی که ما شیعه قائلی. دقت بکنید تا این نکته رو بیان کنم همه بفهمید که ولایت در شیعه با چه رابطه‌ای با ولایت قرآنی مربوط میشه. ممکنه چهار نفر آدم حاضر باشن تعبدن یا نسل گذشته حاضر باشن تعبدن یه چیزایی راجع به ولایت بشنوه و قبول کنن، اما جوانی که میخواد بفهمه و با قرآن مربوطه باید دقت کنه که ولایت شیعه از کجا در میاد. اینی که ما ارتباط با امام رو اینقدر مهم دونستیم، اینی که ما فرمان امام رو در همه شئون زندگی جامعه نافذ دونستیم، این برای چیه؟ از کجا در میاد؟ اینجا قرآن ما حرف میزنه. اگر بخواهد، اون نقطه همین است دارم میگم، اگر بخواهد یه جامعه و یک امتی که ولایت قرآنی رو به این معنا داشته باشه، یعنی بخواد تمام نیروهای داخلیش در یک جهت به سوی یک هدف در یک خط به راه بیفته و بخواد تمام نیروهای داخلیش علیه قدرت‌های ضد اسلامی در خارج بسیج بشه، احتیاج دارد، اگه بخواد اونا رو داشته باشه، احتیاج داره به یه نقطه قدرت متمرکز در متن جامعه اسلام، به یک نقطه احتیاج داره که تمام نیروهای داخلی به اون نقطه بپیوندن، همه از اونجا الهام بگیرن و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد رو بدانه تا بتوانه مثل یک دیدبان نیرومند قوی دستی و قوی چشمی هر کسی رو در جبهه جنگ به کار مخصوص خودش بگماره. لازمه یک رهبری، یک فرماندهی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشه که این قدرت بدانه از شما چی برمیاد، از من چی برمیاد، از انسانهای دیگه چی برمیاد، تا به هر کسی اون کاری را که برای او لازمه بگه بخور. مثلا در مقام تشبیه، اگر بخوام تشبیه کنم، من تشبیه های دیگه هم میشه کرد که نامناسبه با بحث ما و وضع ما. این کارگاه قالی بافی رو دیدید؟ یه عده نشستن دارن قالی میبافن، هر کسی داره کار میکنه، هر بچه ای یا هر بزرگی که نشسته اونجا داره نخ میبافه تا دم غروب دو سه تا هم بگیره، هر کدوم دارن نشاطی و کاری رو اینجا به خرج میدن، اگر چنانچه این کارها هماهنگ نباشه. اگر یک فکر و چشم و قدرت بالاتری نباشه که هی بنا کنه اون متن قالی رو بر طبق اون دستورهای خاص خوندن تا اینا بدونن چه نخی رو به کار ببرن و چجور بزنن و چجور ببرن، اگر یه چنین قدرت متمرکزی وجود نداشته باشه این قالی چجوری در میاد؟ ببینید که طرف راستش حکایت از شرق میکنه، طرف چپش حکایت از غرب میکنه، اون طرفش صحبت از قالی کردی میکنه، اون طرف صحبت از قالی ترکمنی میکنه، نقش ها بی ترتیب، اصلا این چیزو حد میدن. نظم قالی اینی که شما ببینید این طرف یک گلی آمده مثل اون گل بدون هیچ کم و زیاد این طرف هم رویده آمده و هر دوتا به اون ترنج وسط رسیده و مثل این دوتا باز اون طرف قالی هم دوتا دیگه وجود داره و همه چیز ها منظم و همه چیز به جا. برای چیه؟ برای این است که اولا دستور مشخصه، یه نفر هم نشسته با صدای بلند داره میگه نمیدونم دوتا از اون بالا بیار پایین، اون نخ از اون طرف بزن، اون یکی از اون طرف ببر، که بنده هرگز نشیدم و بلد نیستم. قالی فروش ها بلدن، قالی فروش ها بلد نیستن، قالی بافا بلدن. توجه کردی؟ در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفته و همه در یک جهت به کار بیفته و هیچ یک از نیروها حذف نره و همه نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی به مصالح جمعی بشریت به کار بیاد و جامعه به توان مثل مشت واحدی باشد در مقابل جناح‌ها و صف‌ها و قدرت‌های مخاصم، اگر اینا رو بخواد داشته باشه احتیاج داره به یک قدرت متمرکز، به یک دلی احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و این پیکر عمومی امت اسلام. البته شرایطی هم داره، باید خیلی آگاه باشه، باید خیلی بدونه، باید خیلی با تصمیم باشه، باید چشمش دارای دید دیگری باشه، بایستی از هیچ چیزی در راه خدا نه حراسه، بایستی وقتی لازم شد خودش رو هم فدا کنه. ما اسم یه چنین موجودی رو میگذاریم چی؟ امام. امام یعنی اون حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین میشه. اینی که میگم از طرف خدا یعنی که یعنی یا خدا به نام و نشان معین میکنه، مثل این که امیرالمومنین را، امام حسن را، امام حسین را، بقیه ائمه رو معین کرد. خود پیغمبرم یه امامه، خود پیغمبرم یه امامه ها، ابنی جاعل و کل ناس اماما، به ابراهیم میگه خدای متعال من تو رو امام قرار دادم. امام یعنی اون پیشوا و حاکم و رهبر در یک جامعه. یه وقت این امام رو خدا با نام و نشان معین میکنه، میگه بعد از پیغمبر باید علی بن ابی طالب علیه السلام بدرم باشه. یه وقت امام رو خدای متعال به نام معین نمیکنه، به نشان معین میکنه. مثل چی؟ مثل فرمایش امام علیه السلام فاما من کان من الفقها صائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولا و من یغلد. امام معین کردی، اینم امامه. اون فقیهی که جانشین امام منصوص هست خود امامیست، منتها امامیست که با نام معین نشده، با نشان معین شده. هر کسی که این نشان بر او تطبیق کرد او میشه امام. منظورم کلمه امام رو خواستم معنا کنم براتون. امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی زمامدار، یعنی اون کسی که هر جا او برود انسان ها دنبالش میرن که باید از سوی خدا باشد، عادل باشد، منصف باشد، با دین باشد، با اراده باشد. بعد این قبیل حرفایی که در زمینه امامت هست که حالا در اون مقام نیست. پس اصل ولایت قرآنی ایجاب کرد چی را؟ وجود امام را. هر روز تمورش رو دهر دقت کنید، اگر بخواهد این پیکر بزرگ که اسمش امت اسلامی است زنده بماند، موفق بماند، همیشه پایدار باشه، باید چیکار کنه؟ باید ارتباطش با این مرکز، با این قلب متحرک و پرهیجان همه آن همیشه مستحکم نیرومند برقرار باشه. پس ولایت یعنی که بعد دیگر ولایت، درست دقت کنن همه، بعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام در همه حال با اون قلب امت. ارتباط چی؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی، یعنی درست از او سرمش گرفتن، درست در افکار و بینش ها دنبال او بودن و درست در افعال و رفتار و فعالیت ها و حرکت ها او رو پیروی کردن. پس ولایت علی بن ابی طالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی، در افعالت پیرو علی باشی، تو را با علی بن ابی طالب علیه السلام رابطه نیرومند مستحکم خلل‌ناپذیر پیوند زده باشد. از علی جدا نشی، این معنی ولایت. خوب فهمیدید ولایت چیه؟ اینجاست که میفهمیم معنای این حدیث رو، ولایت علی بن ابی طالب حسنی، ولایت علی بن ابی طالب حسن و حصار من است از قول خدا، و من دخل حسنی همه و من عذابی، هر که داخل این حصار شد از عذاب خدا مسئول و معمول خواهد موند. بسیار حرف جالبی است. یعنی چه؟ یعنی مسلمان ها پیروان قرآن اگر از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تلاش و فعالیت متصل به علی بن ابی طالب باشن، از عذاب خدا مسئول و محفوظن. مگر جز اینه؟ مگر غیر از اینه؟ علی بن ابی طالب امروز شناخته بشه، بعد که شناخته شد بنده و جناب عالی مثل عمل کنیم، وقت ولایت پیدا میکنیم. ولایت یعنی این، بنده این که قرآن رو قابل فهمیدن نمیدونم، البته بنده میدونم، خدا نکنه من قرآن رو قابل فهم ندونم، اونی که نمیدونه، اون بنده خدایی که قرآن رو قابل فهم نمیدونه، این چطور میتوانه بگه من ولایت علی بن ابی طالب دارم، از لحاظ فکری با علی مرتبطم، در حالی که علی بن ابی طالب در خطبه نهج البلاغه میگه و علمو ان هذا القرآن هو الهادی من الضلال، قریب به این مضمون، قریب به این الفاظ، یعنی و علمو انه ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی اما. امیرالمومنین اینجور به قرآن داره مردم رو حواله میده، اینجور داره مردم رو به قرآن سوق میده. اون بند خدا میگه که قرآن نمیشه بفهمی، این ولایت علی بن ابی طالب داره؟ هرگز نه. علی بن ابی طالب برای خاطر خدا بناست حاضر از تمام وجودش بگذره. عمل علی بن ابی طالب اینه، این بابا حاضر نیست از یک مثقال از پولش، از جانش، از حیثیت اجتماعیش، از راحتیش، از آقاییش بر خاطر خدا بگذره. این ولایت علی بن ابی طالب داره. ولایت علی بن ابی طالب رو اون کسی دارد که پیوسته باشد به علی با پیوندی ناگسستنی، هم از لحاظ فکر و اندیشه هم از لحاظ عمل. اگر درست دقت کنید برادرها، این معنی که از ولایت بنده گفتم دقیق ترین و ظریف ترین معنایی است که درباره ولایت میشه تشریح کرد، میشه بیان کرد. از قرآن هم این در میاد. حالا گوش کنید تا من آیات قرآن رو براتون بخونم که در این آیات قرآن از سوره مائده هم به جنبه مثبت ولایت یعنی پیوند داخلی، هم به جنبه منفی ولایت یعنی قطع پیوند های خارجی، هم به اون بعد دیگر ولایت یعنی ارتباط و اتصال با ولی، ولی یعنی اون قطب، یعنی اون قلب، یعنی اون حاکم و امام، به همه این چیزها اشاراتی رسا شده. حالا دقت کنید تا مطلب دست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا، نصارا را، یهودیان و مسیحیان را اولیاء خود مگیری. اولیاء جمع ولیه، ولی از ولایت، ولایت یعنی پیوستگی، ولی یعنی پیوسته و پیوند زده. یهود و نصارا را پیوند بردگان و پیوستگان با خود مگیرید، انتخاب مکنید. بعضهم اولیاء و بعض، آنها بعضی اولیاء و هم جبهگان و پیوستگان بعضی دیگرند. نگاه نکنید که بلوک هاشون از همدیگه جداست، در معنا برای ضدیت با اصالت های شما، همه یک دل هم، بعض هم اولیاء و بعض، بعضی هم جبهه بعضی دیگر هم. و یتولهم منکم، هر کس تولی کند با آنان، تولی یعنی ولایت رو پذیرفتن از باب تفعول، هر کسی که قدم در وادی ولایت اونها بگذارد و پیمان بزنه خودش رو با اونها، مرتبط کنه خودش رو با اونها، رابطه برقرار کند، و هو منهم فانه منهم، بی گمان او خود از آنان است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا مردمان ستمگر را هدایت نخواهد کرد. فتر الذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دلهاشون بیماری هست، ترجمه کردیم بیمار دلان. فتر الذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دل بیماری و مرض دارن، اونها رو میبینی، یسارعون فیه، میشتابند در میان جبهه دشمنان دین، قناعت نمی کنند به این که برن طرف اونها، بلکه میشتابند، قناعت نمی کنند به این که تا پهلوشون برن، میرن تا اون اعماق جبهشون. اگر بپرسی آقا چرا اینقدر با دشمن دین میسازی، با کسی که میدانی ضد دین است، چرا ضدیت که نمی کنی، هیچ دوستی هم به خرج میدی؟ اگر این ازش بپرسی در جواب چنین میگه: یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگه میترسیم یا آسیبی به ما برسه. اگر دوستی نکنم میترسم به من آسیبی برسانند یا برساند. چقدر به گوش آدم آشناس این حرفا. نخشا انتصی بنا دائره، میترسیم برامون درد سری درست بشود، میترسیم برامون اسباب زحمتی درست بشود. ببینید چی کلمات آشنایی همینه، نقشا انتصی بنا دائره. خدا در جواب اینها چی میگه؟ درمایت فعس الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. امید است که خدا فیروزی را نصیب جبهه مؤمن کند یا یک حادثه ای از پیش خود به سود آنان پدید آورد. بعد که این کار بشه اون وقت فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، و این بدبختایی که با اونا ساخته بودن پشیمان بشن، روسیاه بشن، بگن دیدی چه غلطی کردیم. اگر میدونستیم که جبهه مؤمن اینجور پیروزمند و نیرومند خواهد شد، با دشمن دین، با دشمن خدا نمی ساختیم، خودمون رو بی آبرو نمی کردیم. و یقول الذین آمنوا، بعد از آنی که اونا خودشون رو مفتضح کردن و با دشمنان ساختن، مؤمنین چی میگن؟ اون کسانی که ایمان آوردن میگویند اهاؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. مؤمنین بیچاره ها تو بهت و حیرت فرو میرن، همین ها بودن؟ این چهره های خوش ظاهر و موجه قسم میخوردن با سوگن های دلاز و شداد که ما با شمایی هر وقت باشون حرف میزدی، هر وقت باشون چیزی میگفتیم، میگفتن بله ما با شما هر عقیده ایم، ما با شما اختلافی نداریم، ما همه حرفی که شما میزنید میزنیم. در مقام بیان اینجور با آدم حرف میزدن. بعد معلوم شد که دلهای اینها مریض بوده و علی رغم ظاهر نیتشون دلهای چرکین و سیاه و نفاق آمیز داشتن. مؤمنین اون روز میگن عجب، ببین چه قسمی میخوردن اینا، همونان اینها. اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، آیا همین ها هستن اونهایی که سوگند میخوردن به خدا سوگند هایی سخت و قدید انهم لمعکم که با شما هستن، با شما هم عقیده و هم فکرن؟ حبطت اعمالهم، فوش و بیهوده و نابود شد کارهایی که کرده بودن، پس بهو خاسرین صوب کردن زیانکاران و زیانکاران واقعی. خب این راجب ارتباطات خارجی، حالا راجب ارتباطات داخلی دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دین خود باز بگردید، اگر این بار رسالت و مسئولیتی را که با ایمان به خدا پذیرفته بودید از دوشتون روی زمین بگذارید و او رو به سرمنزل نرسانید، خیال نکنید که این بار به سرمنزل نخواهد رسید، تصور باطلی خواهد بود این خیال. نه، این بار خدا به سرمنزل خواهد رسید، منتها سعادتش رو کسی دیگری خواهد بود، طبیعت دیگری این افتخار نصیبشون خواهد شد که این بار رو به منزل برسوند. من یرتد منکم عن دینه، هر که از شما از دین خود بازگردد و مرتد شود، فسوف یأت الله بقوم، خواهد آورد خدا مردمی را. این مردم هم مردم ایدئال اسلامی ها، اون جامعه ایدئال اسلامی از لحاظ پیوندها و رابطه های داخلی و خارجی به اینجورن که در این آیه آمده، فسوف یأت الله بقوم یحبهم، خدای متعال جمعیتی رو پدید خواهد آورد که خود خدا اونها رو دوست می‌داره، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست می‌دارن، ما هم خدا رو دوست می‌داریم. و این یه ذره محبتی که شما گاهی اوقات میگه ای خدا قربونت برم، که این احتیاج به اینجور قربونی گفتنم و قربونی کردنم نداره خدا، و تازه دروغ هم میگیم ما قربون خدا به هیچ صورت حاضر نیستیم بریم، این دوستی نیست. محبت خدا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این قرآن، اگر خدا رو دوست دارید از من که پیغمبرم مطابقت کنید تا خدا هم شما رو دوست بداره. پس یحبهم و یحبونه یعنی اینا 100% تسلیم فرمان خدا بودن که مورد محبت خدا بودن. خب این یک خاصیت و صفت که مهر و محبت میان آنان و خدا طرفینیست. اذلتن علی المؤمنین، فروتن هستند در مقابل مؤمنان، این نشانه کمال رابطه و پیوند صمیمانه است. در مقابل مؤمنین، در مقابل این توده مسلمانی که انباشتن متن جامعه اسلامی رو، هیچ گونه غروری، هیچ گونه توقع زیادی، هیچ گونه دایه بی خودی و فوچی در اونها وجود ندارد. یعنی وقتی که در مقابل مردم قرار میگیرن، جزء مردمن، با مردمن، در راه مردمن، برای مردمن، خودشون رو از میان مردم بیرون نمیکشن، تو برج عاج قایم نمیشن که از دور مردم رو ببینند و برای مردم گاهی دلسوزی هم بکنند. توی مردم اذلتن علی المؤمنین، خود و فروتن و کوچک میکنند در مقابل مؤمنانه به خدا. اعزتن علی الکافرین، نقطه مقابل، در مقابل کافران و دشمنان دین و مخالفان قرآن اعزه هستن، یعنی تأثیر ناپذیر، یعنی سربلند، یعنی حصاری از فکر اسلامی دور خود پیچیده و کشیده که این نفوذی از اونها نپذیرن. یجاهدون فی الله، یجاهدون فی سبیل الله، خاصیت دیگرشون اینه که در راه خدا جهاد و مجاهدت می کنند بی امان، بدون قید و شرط، همچنانی که در آیه هست، ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری هم نمی هراسند و نمی ترسند. جالا ملامتگری چجوری خودتون فکر کنید دیگه، نمیتونم توضیح بدم، خستم. ذالک فضل الله یعطی من یشاء، این فضل و لطف و تفضل خداست که به هر کی خواهد میدهد. اینم شرحش باشه برای وقت دیگه، ارتباط به بحث ما نداره. والله واسع علیم، خدا گشاده دست، گشوده دست و داناست. بعد راجع به ارتباط و پیوند اجزاء جامعه اسلامی با اون قلب، با اون قدرت، با اون امام، با اون پیشوا، آیه بعدی دنبال آیات قبلی میاد. ببینید چقدر متناسب و زیباست. ببینید که تدبر در قرآن چقدر آدم رو روشن میکنه نسبت به این مسائلی که فکر میکرده قرآنی نیست. قرآن چگونه رسا حرف میزنه، روابط خارجی رو گفت، پیوندهای داخلی رو گفت، حالا قلب پیوندهای داخلی رو بیان میکنه، یعنی پیشوا را، رهبر را، امام را. انما ولیکم الله ولی و قائم ام، اون کسی که تمام نشاط ها و فعالیت های جامعه و امت اسلامی به او باید برگرده و از او باید الهام بگیره خداست. خب خدا که مجسم نمیشه بیاد بین مردم بنشین امر نهی کنه دیگه، کی؟ و رسوله. پیداست که بین رسول و بین خدا هرگز رقابت و تنازع و تنافس هم که نیست. رسول رسول اوست، باز خداست و رسولش. خب آقا رسول که همیشه باقی نمیمونه، انک میتون و انهم میتون. بعد از رسول چی؟ بعد از رسول هم باز داریم و الذین آمنوا المؤمنان. کدام مؤمنان؟ هر کی ایمان آورد کافیه؟ نه، نشانه داره. الذین یقیمون الصلاة، اقامه نماز میکنن، و یعطون از زکا، میدهن زکات را، و هم را که اون که باب روحانیه گرفتن، مفسرین در حالی که در رکوع هم، در حال رکوع زکات میدن. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین علی بن ابی طالب به عنوان ولی معین میشه. حالا شما یه وقت هستش که این از آیه استفاده میکنید، باب روحانیه میگیرید، خیلی هم خوب. اگر به فرض در این هم تشکیک بکنید، بگید نه مطلق مؤمنین رو میخواد بگه که دارای این خصوصیت هستن، بنده سوال میکنم سمبول و رمز برای یه چنین کلیتی کی میتونه باشه در جامعه اسلامی غیر از علی بن ابی طالب؟ کسی رو سراغ نداریم در اون جامعه اسلامی. اون کسی که میتوانست سمبول این گونه جناح ایمانی متقن و محکم باشه علی بن ابی طالب، ولو آیه فرض کنیم که به اون حضرت ناظر هم نبود، اگرچه که ناظره به خاطر واقعیت تاریخی که نقل شده. البته توجه آقایون باشه که این تذکر من لازم شد که بدم راجع به بحث دیروز یا بحث امروز. ما بحثمون اگه در بابت امامت یا ولایت یا تکیه روی شیعه بحث میشه، جنبه مثبت قضیه تو نظر ماست، نه جنبه منفی قضیه. با همونطور که مکرر گفتیم لازم میدونیم که شیعه خودش رو بشناسه، فکر خودش رو بشناسه، ایمان خودش رو هر چه بیشتر راسخ و نافذ بکنه. اینو معتقدیم. ما که داریم بحث میکنیم میخواییم تشیع رو اثبات کنیم، نمیخواییم دیگران رو نفی کنیم، نمیخواییم بی خودی اختلاف فکری و طریقهی باز درست کنیم، نه. اما شما لازمه که بفهمید که چگونه درک میکنید تشیع را. تشیع که میگم نگو با خودت که آقا حالا اسلام رو ثابت کنید تشیع باشه بعد، نه. اون تشیعی که من میگم غیر از اسلام چیز دیگه ای نیست. اسلام غیر از تشیع چیز دیگه ای نیست. اسلام رو 10 جور میبینن بینندگان، یک جور دیدن دیدنیست که تشیع میبینه. اسلام واقعی همونه. برداشتی که شیعه از اسلام و قرآن داره، اون برداشت درست و منطقی و عادلانه و عاقلانه است. توجه دارید که بنابراین ما داریم اصول اسلامی رو میگیم به خیال خودمون و به نظر خودمون، اصول ایدئولوژیکی اسلام اینا که داریم بحث میکنیم و بیان میکنیم. و گمان نمی کنم شما اگر فکر کنید برخلاف این نظری داشته باشید. بنابراین مسائل مثبت و جنبه های مثبت قضیه مورد نظر ماست ما اسلام را اونچنان که در مکتب تشیع میفهمیم و میشناسیم اون رو داریم بیان میکنیم، کار نداریم حالا به جناح‌های دیگری که ممکنه جور دیگری بشناسن و بفهمن، بحثم نمی کنیم با اونا، فعلا دعوام نداریم، تعارضم نداریم، برادر هم هستیم، دست دوستی هم میدیم. چرا؟ چون دشمن داریم، چون بیرون خونه دشمن وایساده. ما دو برادر الان حق نداریم تو سر کله هم بزنیم. اینم طریقه ماست که خواستم عرض کنم که آقایون بدونید ها، بحث راجع به تشیع و شیعه به خاطر اصالت شیعه است، به خاطر اینکه ما معتقدیم به تشیع، به خاطر این است که اسلام را از دیدگاه تشیع میبینیم، نه به خاطر این است که میخوایم بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنیم. ابدا این اختلاف را هم حرام میدونیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب حالا اگر ولایت رو مراعات کردیم چه کار میشه؟ اثری هم داره برای ما؟ اگر ولایت را که دارای سه بُعد شد تا حالا، یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند و وابستگی به قطب‌های متضاد خارجی، این دوتا، یکی هم حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر اسلامی و قلب امت اسلامی یعنی امام و رهبر، سه بُعد ولایتی که بیان کردیم. حالا اگر این سه بُعد رو مراعات کردیم چگونه خواهد شد؟ آیه قرآن جواب میده به ما، و من یتولی الله و رسوله، اون کسی که قبول ولایت کند با خدا و با رسولش و با کسانی که ایمان آوردن، با این پیوند را مراعات کردن و حفظ کردن و نگسستن، اینها غالبند، پیروزمندانند، از همه پیروزتر همین ها هستند و این هایند که بر همه جناح های دیگر غلبه خواهند داشت.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.